بيته الطيبين الطاهرين المأسومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وغينا حتى تسكنه أرضك توام وتمتعه فيها طويلا يا صاحب الزمان الغوث الأمان يا صاحب الزمان. يا صاحب الزمان الغوث الأمان عمري در انتظار نشستن نیامدی ابن الحسن عمری در انتظار نشستن نیامدی دل را بروی غیر تو بستم نیامدی آقا جانم آقا جانم دل را برای آمدنت مهربان من روزی هزار بار شکستم نیامدی روزی هزار بار شکستم نیامدی یبن الحسن. باریکلا آقا رو صدا بزنید. یوسف زهرا ابن الحسن امروز هم که با همه بی عاشق تر از همیشه قدستم نیامدی عاشق تر از همیشه قدستم نیامدی سلام علال یاسین السلام عليك يا داعي الله ورباني يا آياتك السلام عليك يا باب الله وديان دينك. هر چقدر امام زمانتون رو دوست دارید تا تعجیل در فرجشون، خوشنودی قلب نازنینشون، طلب دعای خیرشون، زیارت جمال دلرباشون، صلوات محمدی خط فرمان. اللهم صل علی محمد. جمعه و جمعه آخر ماه مبارک رمضان، خداوند خودمون، بچه هامون، نسلمون، ذریه‌مون از ارادتمندان اهل بیت و از سربازان امام زمان قرار بدهد. طول عمر رهبر عزیزمونم صلواتی خط بفرمایید. اللهم صل علی محمد. به جا و شایسته است که یاد کنیم از شهدا، امام عزیزمون، فرزندان امام، شهدای گمنام، مدافعان حرم، پدر مادرای خودتون، همه حقداران، گذشتگان از بانیان و خادمان مهدیه تهران، همه امام زمانی هایی که از دنیا رفتن، مرحوم آجای کافی، گذشتگان فیض ببرن. صلواتی به روح حضرت زهرا محبت بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. قال الله العظیم فی محکم کتاب فذکرونی اذکرکم و شکرولی ولا تکفرون. خواهران خوبم، برادران عزیزم، روزداران خوب ماه خدا، عاشقان و منتظران یوسف زهرا، همه شما گرامیانی که این ساعت از صبح جمعه به عنوان زمزمه کنان ندبه آقا جانمون امام زمان ارواحنا فدا دور هم جمع شده اید، عرض ادب و احترام و آرزوی قبولی طاعات و عبادات همه شما گرامیان رو دارم. میدونید که قرآن مجید یکی از فلسفه های وجوب روزه ماه رمضان را تقوا معرفی کرد با جمله لعلکم تتقون. روزه بگیرید در این ماه، از این ساعت تا اون ساعت امساک کنید تا تمرین کنید که نیروی وقایه در مقابل گناه رو خدا به شما بده. یه انرژی میخواد، یک قوتی میخواد آدم جلوی معصیت بایسته، چون گناه عموماً ظاهر شیرینی داره عزیزان، گناه عموماً ظاهر زیبایی دارد. بذارید ساده تر براتون بگم، گناه متاسفانه گاهی لذیذ است، یعنی دلچسبه، و این دلچسبی و لذت و زیبایی جعلیه، قلابیه، واقعی نیست. یکی از حرفایی که من قبل از ورود در عرائزم باید خدمت شما یادآوری کنم و متاسفانه سر زبونا افتاده، که گاهی کسی به دیگری میگوید آقا ولش کن، گناهش گردن من، تو نمیخواد روزه بگیری، گناهش گردن من، دختر تو هنوز بچه ای نمیخواد رو سری سرت کنی، گناهش گردن من، شما آقا جون همه دارن میخورن تو هم بخور، گناهش گردن من، بابا زمونه دزدیه تو هم بدوز، گردن من. به این آدمی که میگه گناهش گردن من، شما یه جمله بگو، شما بگو پریروز که همسایه آشغال خونش و در خونه شما گذاشته بود اعصاب داغون نشد؟ بله؟ تو که طاقت نداری آشغال همسایه رو در خونت تحمل کنی، چطور راحت میگی گناهش گردن؟ معلومه شما اصلا گناه رو متوجه نشدی. لجن گناه، کثافت گناه، آشغال گناه را متوجه نیستی که راحت میگی گناهش گردنه. خواهش میکنم از شما بینندگان محترم، شما حضار محترم در مهدیه، هم خودتون هم دیگران رو اگر برخورد میکنید یه همچین جمله‌ای از زبونشون صادر میشه، خیلی منطقی، خیلی با محبت، با صبر و تحمل تذکر بدین که آقا به خدا این کار سختیه. ببخشید من این مثال میزنم، ما زباله خودمون رو تو خونه خودمون یه شب به سختی نگه میداریم، آشغال خودمون رو چطور میخوایم آشغال کار دیگران رو تحمل کنیم؟ پس اینو یادمون نره، گناه زشته، هر چقدرم ظاهر زیبایی براش درست بکنن، اسم زیبایی براش جعل بکنن، خودکشی خودکشیه. حالا شما بگو مرگ خودخواسته، اسمشو عوض کردی، گناه. جالب اینه گناهیه که دیگه جای توبه هم برای خودش نذاشته. هر گناهی خدایی نکرده آدم حق الله حق الناس ازش سر بزنه، جای جبران هست، چون من هستم، من هنوز زندم، میتونم یه جوری جمع جورش کنم. به جز این گناهی که آقا دیگه نمیشه کوش دیگه، من رفتم دیگه. متاسفانه در کشورهایی که آدم میشنوه تو آمار دنیا به عنوان کشورهای شاد، 10 کشور شاد دنیا رو تو آمار بین المللی که میبینی، میبینی اتفاقا همین کشورهای بظاهر شاد آمار خودکشی توشون بیشتره. خب آدم شاد چرا خودتو میکشی؟ چرا قرص اعصاب میخوری؟ چرا بیمار افسرده شدی؟ اگه شادی، معلومه اون شادی ها جعلیه، اون شادی که شما از انس با اهل بیت پیدا میکنید، اون شادی که روزدار دم افطار پیدا میکنه، اون شادی که شب عید فطر پیدا میکنه، که اللهم اهل الکبریاء والعظمه کجا پیدا میشه؟ در این دعای وداع ماه مبارک رمضان چقدر زیبا امام سجاد علیه السلام میفرماید: خدا حافظه ماهی که من از رفتن تو به وحشت افتادم، قصه دلمو گرفته، غم عالم به دلم نشسته که تو داری میری، برای گناهکارا طولانی شدی، برای روزخورا خیلی طول کشیدی که اوکی پس این تموم میشه، اما برای اولیای خدا خیلی زود گذشت. تا به خودمون اومدیم دیدیم شد روز آخر ماه ضیافت الهی. پس این نکته را در یکی از ثمرات روزه ماه رمضان قرآن برای ما بیان کرده است: لعلکم تتقون. اونجایی که می فرماید کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، آخرش چی داره؟ لعلکم، این که تقوا داشته باشید. اما در آیه خود ماه رمضان، یعنی کل این ماه ضیافت الهی، یه تعبیر زیبای دیگه ای هم هست. اگه صلوات بفرستید براتون عرض بکنم. آیه 185 سوره مبارکه بقره با این تعبیر به ما افشا میکند این نتیجه روزه ماه رمضان. اول آیه رو براتون بخونم: شهر و رمضان الذی، بگید شما، انزل فیه القرآن. آیه با این جمله شروع میشه که اون روزه‌ای که گفتیم یک ماه روزه بگیرید کی باید بگیرید؟ ماه رمضان باید بگیرید. ماه رمضان چرا؟ چون انزل فیه القرآن، چون قرآن در این ماه نازل شده. هدن للناس و بینات من الهدى والفرقان. بعد میفهمد فمن شهد منکم الشهر فلیصم، کسی ماه رمضان رو دید باید روزه بگیره، بایدی اختیاری نیست، چون یک دوره تربیتیه، چون ضرر میکنیم در از دست دادن روزه، خدا واجب کرده از باب دلسوزیش. و من کان مریضن او علا سفر، اما ممکنه شما دو تا مشکل داشته باشید نتونید روزه بگیرید، یکی بیماریه، بیماری دیگه، حالا چه بیماری توضیح ویژگی های مریضی رو نمیده، شما باید خودت نگاه کنی ببینی آیا شما با این بیماری که خدای نکرده داری میتوانی روزه بگیری یا نمیتوانی. این یک. دو، مسافرت. آدم در مسافرت انقدی که تو خونش راحته که راحت نیست، بهترین هتل، بهترین هواپیما، بله، بازم آدم مثل خونه خودش، حتی بهترین جاها، حتی زیارتگاه هم مشرف بشی، بازم اونقدر که تو خونت راحتی راحت نیستی. پس اگه مریض بودی، مسافر بودی، فعدتون من ایام اخر، خب وقتی خوب شدی از یه روزای دیگه، وقتی از سفر برگشتی باید روزتو بگیری. خب یورید الله بکم الیسر، این یه قاعده است که در همین مهدیه هم یک جلسه مختصر توضیح دادم. اراده خدا، حدود 30 جای قرآن کلمه اراده خدا اومده، 30 مورد، که یعنی خدا اینجور خواسته. اینجا میفهمد خواست خدا اینه شما راحت باشید. حالا شما میگی آقا من مریضم، روزه هم میگیرم، اما خدا میخواد شما اذیت نشی. میگه من مسافرم، سفرم هم 10 طول نمیکشه، کمتر از 10 ولی میتونم روزه بگیرم. باز خدا میگه بابا خدا، من خدا میخوام شما اذیت نشی، پس خودتو اذیت نکن. یرید الله بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، خدا که نمیخواد شما را اذیت کنه. این چند ساعتی که گفته نخورید، نیاشامید، این کارا رو ترک بکنید برای که شما راحت باشید. آدمی که یه چند وقتی به این معده استراحت میده راحت تر زندگی میکنه. این معده مرکز تمام امراض در روایت اومده کجا؟ شما بگید. معده است. منشأ متاسفانه بیشترین سرطانم، آره، مال همین معده و روده و ایناست. خب شما این معده رو یه خورده کنترلش کن، راحت میشی. خدا میخواد شما راحت زندگی کنید، نمیخواد اذیتتون کنه. این یه قاعده. ولی تکمل العده، و برای اینکه این عده رو کامل کنید، این تعداد لازمه، این تعداد روزه برای شما سالی 1 لازم. ولی تکبر الله علی ما هداکم، بعدم بر این هدایتی که خدا شما رو به این دین، که این دین، دین آقایون، دین لذت دنیا و لذت آخرته، اما لذت‌های واقعی، کسی به دستورات دین کامل عمل کنه، هم دنیا شیرینه هم آخرت شیرینه. اگه میبینیم گاهی ماها به ظاهر دین داریم اما زندگیمون گرفتاری داره و گرفته است و عقده داره، مال این که یه جاشو عمل میکنیم 10 عمل بگو نمیکنیم. اگه به همه قواعد عمل بکنیم هیچ وقت نه دنیا اذیت میشیم نه آخرت انشاءالله. و بعد میفهمد ولعلکم تشکرون، همه رو گفتم برای این یه جمله. خداوند ماه رمضان روزه رو واجب کرد، باشد که من و شما چیه؟ شاکر باشیم، شکر کنیم خدا را برای این نعمتی که به ما داده است. میدونید یکی از مقاماتی که اولیاء خدا دارن و این مقام، مقام بسیار بالایی است، مقام شکر. جناب سلیمان نبی علی نبی و آله و علیه السلام، خب خدا بهش ملک داد، ملک سلیمان، این هم نبوت داشت هم حکومت، اونایی که گاهی گوشی کنار هنوزم میگن آقا دین از سیاست جداست، یا سواد ندارن، مطالعه ندارن، یا مریضن، مقرضن، دشمنن، شیطونن. و الا اتفاقا دین آمده حکومت الهی در جامعه اجرا بکن. سلیمان یکی از مصادیقش، همه ادیان هم این ملک سلیمان رو قبول دارن، حکومت سلیمان. چی گفت؟ حازا من فضل، بفهمید ربی، تمام این ابهت و دبدبه و کبکبه و نعمتی که خدا در حکومت به من داده و من توان سخن گفتن با پرندگان رو دارم، جن و انس در اختیار منن، این از فضل پروردگاره، من لیاقتشو نداشتم، خدا به من منت گذاشته. یاد بگیریم چجوری حرف بزنیم. هی من زرنگ بودم، من زحمت کشیدم، من کار کردم، من درس خوندم، منو بذار کنار. اگر لطف خدا نبود 24 ساعتم بدویی به جایی نمیرسی. هازا من فضل ربی. خب که چی بشه؟ لیبلونی اشکر ام اکفر، تا خدا منو امتحان بکنه. این همه نعمت به من داده، ببینم آیا من شاکر این نعمتم یا نه خدای نکرده نسبت به این نعمات ناسپاسم. زیبایی آقا یه نعمته، کسی که خدا زیبایی صورت بهش داده نعمت بهش داده، شاکری بر این نعمت یا بی نماز شدی، یا غرور گرفتتت، یا متظاهر شدی، یا فخر فروشی را انداختی تو خیابونا با این ظاهرت، کدومش؟ لیبلونی اشکر ام اکفر. نعمت بهت داده، ماشین خوبیه، ویلای فلان داری، پول چنان داری، سرمایه خدا داده که امتحانت کنه که آیا شکرگزاری یا گردن کلفتی کردی. بعضیا تا وضع مالیشون خوب نیست نماز میخونن، مسجد میرن، هیئت میرن، جمکران میرن، امام زمانو صدا میزنن، نذر میدن، گریه میکنن تو روزه. یه خورده که وضع مالیشون خوب شد، کم کم همه اینا میره کنار. قبلا خانوماشون، دختراشون محجبه بودن، پولدار شدن، یه خورده میلیارد رو میلیارد اومد، کم کم دیگه حیا و حجابم بگو رفت، گم کردن خودشونو، تو این امتحان الهی نمره خوبی نگرفتن. ای وای. پس یکی از دلایل این وجوب روزه ای که الان روز آخرشه، لعلکم تشکرون، بود باشد که شما شکرگزار باشید. در آیه 152 همین سوره، آیه‌ای که اول منبر تقدیم حضور شما گرامیان کردم، اومده فذکرونی اذکرکم. میخواید خدا دائم یاد شما باشه؟ میخواید خدا کمکتون کنه دائم شما یاد خدا باشید؟ و عکس نشه، بعضیا گرفتاریاشون بیشتر میشه، اون دو رکعت نمازم دیگه بگی نمیخونن، برعکس عمل میکنن. ای بابا جان، اتفاقا اینجا باید بیشتر متوسل بشی. ما یه سوره داریم در قرآن، 4 اسم داره، 2 معروف، 2 معروف نیست. اون سوره یه دونه اسمشو بگم شما میدونی کدوم سوره. اسم اولش تبارکه، اسم دومشو شما بفرمایید ملک. بسم الله الرحمن الرحیم، تبارک الذی بیده الملک. اون دوتا اسمی که اکثرا نمیدونن، یکی واقعیه است، یکی ناجیه یا منجیه. یعنی این سوره قرائتش، عمل بهش، فهمش، باورش نجات میده آدمو. سوره ملک. حضرت فرمود مخصوصا اگه شبا بخونید، یه دونش انگار 1000 بار خوندید، انقدر قشنگه. خب مگه تو این سوره چی اومده آقا؟ این 30 ظاهرن آیه داره، این آیات چیه که انقدر مهمه، انقدر کمک میکنه، آدمو نجات میده؟ مطالب اعتقادی اومده که متاسفانه امروز یه خورده کمرنگ شده. بخونیم دوباره آیه رو. بسم الله الرحمن الرحیم. هنوز ما رمزونه، هنوز یه آیه ثواب یک ختم قرآن داره، پس ضرر نکنید، با هم بخونیم. بسم الله الرحمن الرحیم. تبارک الذی بیده الملک و هو علی کل شیء قدیر. ای جان، ای قربونت برم، ای اهل کبریا، ای اهل عظمت، ای اهل جود، ای اهل جبروت، ها؟ تبارک است یعنی پربرکت است، یعنی نابود شدنی نیست، یعنی موندگار است، یعنی پرخیر است. اون خدایی که تو دستاش ملک عالم، یعنی پولم میخوای از او بخواه، آبرو هم میخوای از او بخواه، کار و شغل و ازدواجم میخوای از او بخواه، فعالیتتو بکن، تنبلی نکن، سستی نکن، به قول حضرت آقا فعالیت اقتصادی تو بکن، ولی چشم امیدت به برکت خدا باشه. چرا؟ چرا دلیلش خودش میگه؟ چون و هو علی کل شیء قدیر. خدا بر هر چیزی تواناست، میتونه تو رو از اون پایین پایینا بکشدش بالا. خدا میتونه، کسی دیگه نمیتونه. چشم امیدت به مال پدرت هم نباشه، چشم امیدت به این و اون نباشه. خیلی عجیبه این آیه، چقدر انسان سازه. فذکرونی آقایون اذکرکم، یاد من کنید تا منم یادتون کنم. و اگر میخواید نعمتتون زیاد بشه، نعمتتون بالا بره، شکر کنید. لئن شکرتم لأزیدنکم، اگه شاکر باشید من چیکار میکنم؟ زیادتون میکنم، خودتون رو زیاد میکنم، خودتون رو بزرگ میکنم. نعمت که جای خودشه. چقدر قشنگه این آیه. بعد بلا فاصلش هم میفهمد یا ایها الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة. مؤمن، خدا پرست، کسی که در دلت خدا جا گرفته، هر جا کم آوردی، هر جا زمین خوردی، هر جا توانت دستت رفت، از دو چیز کمک بخوا، یکی صبر، یکی نماز. پاشو دو رکعت نماز بخون. بو علی سینا میگه در مسائل علمی گاهی به مشکل میخوردم، من نابغه دهر گاهی مسئله برام مشکل میشد، نمیتونستم حلش کنم، میرفتم مسجد جامع. گوش کنید، نماز رو تو مسجد بخونید یه چیز دیگه است، خدا شاهده، نماز رو تو مسجد بخونید. حتی تو ادارات بعضی از این آقایون مسئولین و معاونا و اینا من دیدم که نماز میخونن، اما کجا؟ تو دفتر خودشون. نماز خونه است، برو اونجا، چهار تا زیر دستت هم تشویق میشن. آره عزیز من، برو یه جا جمع بشید، مسجد جامع، دو رکعت نماز میگه میخوندم، مشکلم حل میشد. اون سوال علمی، مسئله علمی، اون مجهول تبدیل میشد به معلوم. خب این یه آیه راجب شکر. امروز میخوام راجب شکر صحبت کنم. چرا؟ چون یکی از سوالات بسیار جدی ما در پایان ماه رمضان اینه، چه کنیم این حال ماه رمضان تا سال دیگه بمونه برام؟ این پاکی، این صلابت، این نشاط، این عشق، این سحر بیدار شدن، روزش تموم میشه، اینا چی؟ این نماز جماعت رفتنا، چه کنیم که این حاله بمونه برامون؟ این صفا و نورانیت بمونه برامون؟ میدونید بهترین راش شکر نعمت خدای شکره. خدای شکر امروز، امسال ما رمضان به ما توفیق داده. خدای از بابت نماز جماعتا شکرش، از بابت اینکه تونستم افطاری بدم شکرت، تونستم گرسنه ای رو اطعام کنم شکرت، تونستم یتیمی رو سرپرستی کنم شکرت، تونستم دو رکعت نماز خوب بخونم شکرت، خدای شب احیا تونستم باهات آشتی کنم شکرت.
خدایا وضعم خیلی خراب بود، اما امروز میبینم یه خورده سبک شدم، حالم خوب شده. اول ماه رمضان انقدر حالم خوب نبود، خیلی سنگین بودم، خیلی تاریک بودم. بگو خدایا شکرت، تا خدا این حالو برات بگو نگه داره عزیز من. شکر نعمت نعمتت افزون کند، خدایا شکرت. بعد کم کم در طول سالم توفیق پیدا میکنه، دوشنبهی، پنجشنبهی، روزه مستحبی، روزه های قضایی که مسافرت بودیم، مثلا امسال که خورد به عید و مسافرت ها، خب بعضی ها یا خیلی ها رفتن سفر نتونستن روزه بگیرن. این چند روزی که روزه گرفتی بگو خدای شکره که توفیق قضان روزه های دیگه هم بده. گاهی سالمی هیچیتم نیست، ولی تا یه سال دیگه موفق به دو تا روزه قضا هم نمیشی، مستحبی که جا خودش. بگو خدای شکرت. خدای از بابت قرآنی که خوندم من غیر ماه رمضان نمیرسیدم، اما ماه رمضان به بهانه تشویقایی که کردی هی گفتی آقا اینجوری قرآن بخون چنینه، قرآن بخون چنانه، تشویق کردی، منم تونتون قرآن خوندم. خدای شکرت. اینو بگو که بعد ماه رمضانم توفیق قرائت قرآن بفرمایید پیدا بکنی. این یه مطلب که بدونید قاعده دارد. اما آیات قرآن راجب شکر خیلیه. یکیش اینه، سوره مبارکه بقره آیه 52، ثم عفونا عنکم من بعد ذلک لعلکم تشکرون. اصلا خدا باب عفو و بخشش را انداخته بلکه شما شکرگزار باشید. نکنه خدا عفو عمومی داد، شما از زندان بیرون نیامده دوباره شروع کنی شیطنت، دوباره شروع کنی نه دیگه، دیگه اون جرم و اون خطا و اون لغزش رو وقتی عفو دادن یعنی چی؟ یعنی بذار کنار، یعنی شکر کن که آزاد شدی، آزادی رو بهانه نکنی دوباره شروع کنی همون خطا، همون بیراه را. چقدر این آیه آقا قشنگه، انگار همین امروز برای بعضیا نازل شده که بابا هنو از زندان آزاد نشده، باز دوباره میرن بیانیه میدن، باز دوباره میرن شیطنت میکنن، باز میرن با مامورای رژیم صهیونیستی جلسه میذارن. بابا بسه دیگه، آقا عنایت کردن عفو دادن که چیکار کنی؟ آقا هم یه بنده خداست، خداوند عفو میکنه، یعنی لعلکم تشکرون، بگید ممنونم، شکر کنید، برید به کار زندگیتون برسید، شیطنت دیگه نکنید. باز یه آیه دارد، باز اینم حیفم میاد نگم، آیه 59 سوره مبارکه، 56 سوره مبارکه بقره، ثم بعثنا من بعد موتکم. یه جا دیگه هم خدا میگه بعد اینجا شکرگزار باشید. کجاست؟ وقتی مردید خدا دوباره شما را بگو زنده میکنه، یعنی مرگ پایان زندگیتون نیست، فقط از یه منزلی میرید به منزل دیگه. پس شکرگزار باشید. این زندگی پس از زندگی که خب دیدید بعضی از عزیزان زحمت کشیدن برنامه درست کردن با همین اسم، این اسم اسم قرآنیه، این اسم اسم اعتقادیه، اسم ایمانیه، زندگی پس از، یعنی آقا وقتی ما مردیم دوباره زنده میشیم بعد از این زندگی، دوباره یه زندگی دیگه. والله قسم مردم هست، فکر نکنید همه چیز این دنیا همینه، همه زندگیت همینجاست که اگر ورشکست شدی، بی پول شدی، بیکار شدی، خدای نکرده بی آبرو شدی، ناامید بشی. نه، یه زندگی دیگه هم هست، و خدا بر اونه که در این دنیا بهشون ظلم شد و نتونستن حقشونو پس بگیرن، یه حیات دیگه ای قرار داده که بتونن حقشونو از ظالم بگیرن. خدا میگیره به اینا میده، نه خدا، امام زمان کارش اینه. و نورید و انمون علی الذین استضعفوا فی الارض، یکی از اون 30 و چند تا مورد اراده الهی اینه. من خدا میگه ما اراده کردیم اونایی که مستضعف شدن تو کره زمین، اذیت شدن، حقشونو گرفتن، مالشونو بردن، آبروشونو بردن، هان اینا بالاخره بیان، نه حق ازشون، از ظالما میگیریم به اینا پس میدیم. در حکومت امام زمان همینه،
به همین جهت حکومت مهدوی حکومت بی‌عیبی آقا، بی‌عیب، تنها حکومت حکومت علوی هم عیب و ایراد داشت. امیرالمؤمنین علی خلیفه بود ولی گاهی استاندارا بازم بگو شیطنت میکردن، عمال و کارگزارا بازم مال مردم میخوردن، پارتی بازی میکردن، رشوه میگرفتن، به قول امروزی ها اختلاس میکردن. حاکم کی بود؟ علی ابن ابی طالب، حجت بالغه الهی، ولی بازم خطا بود. اما یه حکومت نه دیگه، دیگه تو اون حکومت هیچ خطایی، ظلمی، جنایتی، دزدی، خیانتی درش نیست. اون حکومت، حکومت مطلقه امام عصر، ارواحنا لتراب مقدم الفدا، صلوات نداشت؟ یه جای دیگه که در آیه 172 سوره مبارکه بقره است، بسیار این موارد شکر در قرآن زیاده، وقتم کمه، اما حیفم میاد مقام شاکرین رو براتون نگم. اینو بگم بعد دو سه تا حدیث. میفرماید یا ایها الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم. این خدایی که میگه روزه بگیر، روز عید فطر میگه روزه نگیر، بخور بخور. این خدا چند جا در قرآن میگه بخور، یعنی از خوردن من و شما لذت میبره. بعضی‌ها فکر میکنن خدا خوشش نمیاد ما بخوریم، لذت ببریم، کیف کنیم. نه، اتفاقا میخواد لذت ببریم. اما چی؟ من طیبات، حلال بخور. هر مالی رو تو مالت نیار، هر لقمه‌ای رو به بچت نده که بعدن بیفتی تو حچل که آقا چرا بچم بی نماز شده، چرا هر چی میگم از خدا و پیغمبر این حالیش نمیشه. لقمه بعد لقمه حلال باشه. کلو من طیبات ما رزقناکم، از اون چیزایی که ما طیب و طاهر روزیت کردیم بخور. عجبه این تعبیر دارد. بعد میفهم وشکرو لله ان کنتم ایاه تعبدون، بخور ولی شکر نعمت کن. یه گدایی اومد ظاهرن در عرفات به چادر امام صادق علیه السلام وارد شد، گفت که یا ابن رسول الله گرسنمه، چیزی دارید؟ حضرت انگور داشتن، مثلا یه خوشه انگور بهش دادن. گفت خدای شکر. امام صادق فرمودن یه جعبه انگور بهش بدید. گفت خدای شکر. فرمودن که باغ انگورمو بیار یه کاغذ، الان تو مدینه یه باغ دارن. گفت خدای شکر. فرمودن وایسا وایسا اون چاه آب تو باغم به اسمت سند بزنن. یعنی خواستن یاد بدن که مردم اگه میخواید مالتون زیاد بشه تا میتونید شکر کنید. والله قسم رفقا، این شکر خیلی عجیب اثر داره. والله قسم خوردم. حالا روایت براتون بخونم. امیرالمؤمنین علی علیه السلام که صلوات خدا بر او باد، میفرماین شکر نعمه یزید و فر رزق. مردم شکر نعمت رزق آدمو بگید زیاد میکنه. امام حسن مجتبی علیه السلام میفرماین تجهل نعم ما اقامت، نعمت تا وقتی هست مردم اون نعمت رو اصلا نمیشناسن، فکر نمیکنن یه همچین نعمتی هست. وقتی از دستشون رفت تازه میشناسن که عجب نعمتی بود. آقا قدردان باشید. خیلی از این چیزایی که امروز شایعاتی که سر زبونا هست، تهمت‌ها، دروغ پراکنی ها، اینا مال اینه که ما شکرگزار بگو نیستیم. بعد که نعمت ازمون گرفته میشه خدای نکرده، اون وقت باید تو سر خودمون بزنیم که واویلت ها را بندازیم. شاکر باشید نعمت الهی را. ناشکری انسان رو به هلاکت میکشونه. باز از امام رضا علیه السلام، جانم به فدای امام هشتم، صلوات نمیخواید بفرستید؟ این حدیث هشدار میده، این حدیث داره ما رو از خواب غفلت بیدار میکنه. این حدیث انگار یه تهدید توش هست، بیدار باشه. احسنو جوار النعم، وقتی نعمت دارید با این نعمت خوب رفتار بکنید. فانها وحشیتون، نعمتا فرارینا، نعمتا فرارین، مانعت ان قوم فعادت الیهم. اگر نعمتی از قومی رفت مثل حیوان فراری وحشی دیگه بر بگو نمیگرد. امنیت و قدرشو بدونید، اگه امنیت رفت دیگه گیر نمیاد. سلامت رو قدرشو بدونید، بره دیگه گیر نمیاد. عجب، خیلی آدم. بله، یه خود به هوش بیایم، به خودمون بیایم. باز امام سجاد علیه السلام میفهمد ان الله یحب کل عبد شکور، خدا اون بندگانی که آقا شکر گذارن رو دوست داره. بعضیا دائم دارن کفر میگن، دائما، یعنی شبان روز دارن بد و بیرا میگن، شبان روز دارن ناشکریم، این چه وضعشه، چرا اینجوریه، چرا اونجوریه. قرآن به اینا میگه منافق. چرا؟ چون اینا دائم دارن گله میکنن. چرا اینقدر گله میکنن؟ چون فی قلوبهم، شما بگید، مرض، قلبش مریضه، قلبش مریضه. بارون میاد میگن چرا میاد، نمیاد میگن کار خودشونه. دیدید بعضیا اصلا نمیتونن سارون بگیرن. مثلا اول ما رمضان با کشورهای عربی یکی نیست، میگن مگه ما مسلمان نیستیم، چرا ما یه روز عقبتر، یه سال یکی میشه، میگن آه کار خودشون. بابا جون آخه این معلومه آدم، یعنی هر کاری بکنی یه چیزی توش در میاره. خدا شاهده، آشتی میکنی میگن چرا آشتی کردی، غر میکنی میگن چرا، بگو غر کردی، شما که با همه کشورهای دنیا بعدی، که تا کی میخوای ادامه دی؟ آشتی میکنی میگن نگاه کن، نگاه کن. یعنی فی قلوبهم مرض فزادهم الله مرض. بعضی منافق علامتش اینه. چند تا علامت در اول سوره بقره برای منافق اومده، خدا انشالله ریشه منافقا رو بکنه. که هر بلایی سر ما میاد آقا از همین نفاق. اینا ظاهرن مسلمانن، تو مسجدن، میعتن، میان بین من و شما، قیافشون هم قیافه تابلوی نیست، اما دل سرد میکنن خودمونو، جوانامونو ناامید میکنن، دیگه درست نمیشه، دیگه چنینه، دیگه چنانه، کار ریشه‌ای خرابه، فلان، هی شروع میکنه. میدونید که قرآن راجع به دل سردی میگه نجوا، یه آیه داریم آیه نجوا، تو اون آیه نجوا چند تا مطلب سوره مجادله است ظاهرا، میفهمد اونی که میاد نزدیک میشه به تو و دل تو هری میریزه و ناامیدیت میکنه شیطانه. قرآن میگه لیحزن الذین آمنوا، بچه مذهبی ها رو برای اینکه محزون بکنه، حزب الله ها رو میاد در گوشه، توی مؤمن، توی نمازخون، توی با حجاب، توی با غیرت، توی که لقمه حلال میبری، دزدی نکردی، خیانت نکردی، آدم سالمی هستی، در گوش تو هی وزوز میکنه، نجوا میکنه، پچ پچ میکنه تا شما رو از دین خدا برگرد. بعد امام رضا علیه السلام باز حدیث کفران و نعمه، اجازه بدید حدیث اینجوری، اسرع الذنوب عقوبتن، اول حدیث اینه، با سرعت ترین گناهان از نظر عقوبت، یعنی زود خدا این بنده گناهکارشو گوششو میگیره میتابونه و تنبیهش میکنه، کدوم گناهه؟ کفران و نعمه، یعنی همه گناه ها رو خدا سب میکنه، فرصت توبه میده، اما کفران نعمت رو نه، زود خلاصه. ای وای، خیلی باید حواسمون جمع باشد. بعد رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمودن تو مجالستون میشینید حرف میزنید، مهمونیه، تو مغازه بیکاری، تو اداره است، بعضی ادارات از بس نیرو زیاد دارن، جمعیت زیاده، استخدام کردن الکی، آشناش بوده، فامیلش بوده، از اینا زیاد داشتیم، از حزب خودش بوده، از گروه خودش بوده، از جناح خودش بوده، از باند خودش بوده، همینجوری الکی جمع کردن توی اداره، انقدر زیادن، کار کم، نیاز به این رو نبوده، جمع میشن هر چرن هر از چنگاهی تو این دفتر تو اون دفتر گپ میزنن. همه جا نه ها، حالا فردا اداری ها علیه ما قیام نکنن، اما بعضی جا اینطوریه، بعضی جا اینجوریه، میشینن علکی حرفای علکی. اما فرمود اگر یه جمعی داشتید، نشستید، فامیلید، مهمونید، جایی رفتی، اتوبوس، تاکسی، مغازه است، راجب چی صحبت کنید؟ پیغمبر فرمودن التحدث بالنعم شکر، از اون نعمتایی که دارید حرف بزنید، این خودش شکر نعمته. هی نگید چی نداریم، یه خوردن بگید چی داریم. از اون داشته هایی که انقلاب براتون آورده، از اون داشته هایی که زمان قبل نداشتید، از اونا براتون بگید، برای خودتون بگید، بین هم بگید، به جواناتون بگید. بچه های شما ندیدن قبل انقلابو، لذا نمیدونن چه گرفتاری های بوده، نمیدونن مردم به چه سختی زندگی میکردن، نمیدونن 4 برادر یه جفت کفش بیشتر برای مدرسه نداشتن. اینا رو ندیدن، ندیدن تو صف نفت بعد وای میسادی زمستون که یه بخاری نمیدونم چی روشن بکنی، کافی بود یه خورده این لوله بخاری در بره تمام زندگیت پر دوده بشه. ندیدن نه، از موقعی که چششون باز کردن گاز بوده و حرارت و راحتی، بی پولی نکشیدن خیلی هاشون، گرسنگی خیلی هاشون نکشیدن. شب عید بی لباس باشی اصلا نمی متوجه نیستن. بگید نعمت ها رو بهشون، از بس شما نگفتید فکر میکنن از اول اینا بگو بوده. نمیدونه اینا نتیجه شهداست، نتیجه حرکت امامه، نتیجه قیام مدافعین حرمه، نمیدونن نتیجه زحمات بندگان خوب و انقلابیون و گروه های جهادی و امثال حاج قاسم هاست. بعد برای گفت برای اینا التحدث بالنعم شکر. شکر فقط نیه که وایسی نماز شکر بخونه، هی بری سجده اللهم لک الحمد و حمد الشاکرین. اون لک الحمد و حمد الشاکرین رو بعد نعمت رو به زبون گفت. و این جهاد تبیین یکیش همینه. جهاد تبیین فقط مال من طلبه نیست، مال شما هم هست. بشینید بگید برای دیگران. اینا فکر میکنن بله چون دروغ دارن برای میگن آقا زمان پهلوی میجو، کی گفته؟ جاده کجا بود؟ برق کجا بود؟ آب آشامیدنی کجا بود؟ آی مردم تهران، شما خودتون یادتون میاد یه شیرایی بود سر خیابونا به نام شیره، بگو فشاری لوله آب کش، آب لوله کشی کجا بود بابا جان؟ ای زناتون باید ظرف و لباس رو کجا می شستن؟ ماشین لباسشویی کجا بود؟ نه اینکه اصلا اختراع نشده بود، بود. مردم پولشون به همین نون شبشون هم می رسید. الان طرف 2 ماشین داره، اینا رو نمی گه. بسمونه، خیلی وقتتون رو گرفتم. التحدث بالنعمه شکر. 15 مناجات امام سجاد دارد آقایون، 15 مناجات معروف شده به مناجات 15. یکی از اون مناجات ها مناجات و شاکرینه. میخواستم یه بخشایشی بخونم، وقت گذشت دیگه. انشالله خودتون تشریف بردید منزل یا بینندگان عزیزمون فرصت کردن مفاتیح الجنان شیخ عباس قمی رو باز کنن. مناجات 5-6 مناجات و شاکرین، که آدم در مقام شکر چجوری باید با خدا حرف بزنه که خلاصه خدا نعمتشو زیاد کنه، مبادا نعمتشو از ما بگیره. اما امشب دعای ودا میخونن. سخت‌ترین لحظه لحظه وداست. راجب سید و شهدا علیه السلام هم چند تا ودا داریم مردم. یه ودا اون ساعتی است که اومد با اهل حرم خداحافظی بکنه، یه وقت رباب قنداقه علی اصغر رو آورد، گاهی میگن عمه سادات آورد، صدا زد برادر این بچه داره تشنگی میمیره. بگیر این اصغر رو سیراب کن. آورد بچه را جلوی مردم، گفت مردم الم ترحمونی. ببین یه پدر چقدر باید دلش سوخته باشه و دل شکسته، گرفتار. مردم اگه به من رحم نمی کنی
فرهم و هازت تفرم، به این بچه شیرخوار رحم کنید. هنوز حرفش تمام نشده بود، راوی میگه یه وقت آقا دید خون از گلوی علی به آسمون. این یه وداع است. یه وداع دیگه بگم بیشتر آتیش بگیرین. یه وداع هم چون میگم امشب از وداع ماه رمضان، یه وداع هم اون موقع است که اومد صدا زد یا زینب یا کلثوم یا رقیه یا سکینه علیکن من السلام. آی زنان حرم، من و حسین دارم میرم، خدا حافظ. سوار اسب شد، دید اسب قدم از قدم بر نمیداره. السلام علیک یا ابا عبدالله حسین ذوالجلال، چرا نمیری؟ ذوالجلال مگه نمیبینی من غریبم؟ تو دیگه حداقل کمکم کن. اسب سرشو پایین انداخت، یعنی آقا من کاره ای نیستم، یه مانعی جلو پامه. آقا نگاه کرد دید یه دختر نازدانه، دستای عزب و بغل گرفته. ای حسین به ابی انت و امی یا ابا عبدالله یا رب الحسین، به حق الحسین، عشق صدر الحسین، به ظهور الحجه. این دعا از جمله دعاهای قشنگ، گرچه وقت من گذشته، سری با هم بخونیم. اللهم ادخل على اهل القبور السرور، اللهم اغن كل فقير، اللهم اشبع كل جائع، اللهم اكس كل عريان، اللهم اقض دين كل مدين، اللهم فرج عن كل مكروب، اللهم رد كل غريب.